استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هند از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و در این حال بر درگیری ها در اوکراین هم تمرکز کند. اس جی شانکر وزیر خارجه هند در سخنرانی خود در کنفرانس خصوصی جیوپولیتیکی در دهلی نو تاکید کرد که جنگ اوکراین یک موضوع مهم است، اما او سکوت کشورهای اروپایی و مشکلات کلیدی مانند افغانستان را زیر سوال قرار داد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از آقای شانکر نوشته که گفته است جهان باید در مورد فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان پس از خروج غرب اقدامات لازم کند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت که با نیکلاس کوانستروم رئیس بخش آسیا و پاسیفیک در وزارت خارجه سویدن دیدار کرده. او گفته که در این دیدار در مورد کمک های بشر دوستانه، حقوق هم افغان ها، عملات اخیر بر غیر نظامیان و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو شده. نقاط مختلف افغانستان اخیراً شاهد عملات مرگبار بود که در آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. امروز 7 ثور است و از کودتای ثور سال 1357 دقیقاً 44 سال گذشت. در این روز رژیم تحت حمایت شوروی پیشین با سرنگون کردن حکومت محمد داوود خان قدرت دولتی به دست گرفت. شمار از مردم و آگاهان سیاسی 7 ثور 1357 را آغازگر بحران‌های افغانستان می‌دانند. 14 سال پس از آن کودتا حکومت مجاهدین در 8 ثور سال 1371 روی کار آمد. فردا به همین منظور از سوی حکومت طالبان رخصتی عمومی در افغانستان اعلان شده. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز خود با انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. از سوی دیگر آمریکا و متحدین در گردمایی دیروز در جرمنی مسئله فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین را بررسی کردند. ملاقات پوتین و گوترش همزمان با ادامه جنگ در شرق اوکراین و انفجارها برای دومین روز پیهم در مولدو صورت گرفت. آن سو بلغاریا و پولند گفتند کرملین تدارکات گاز خود به این دو کشور را سر از امروز قطع می کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. داشته ها این برنامه. وزیر خارجه هند از کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته که در برابر بحران جاری بشری در افغانستان سکوت کردند. در این مورد با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
جهان وقتی که از افغانستان خارج شد یک سیگنال داد که دیگر مسئولیت ما نیست که در افغانستان چی واقع میشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنان گزارش داریم که شمار از مردم در مورد امنیتشان در روزهای عید نگرانند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
و یا باید مردم از آغوش خود بگیره، برای مردم کار بده، مردم معاش شه، بده مردم خبرش بگیره.
در مسائل بین المللی از استخبارات بریتانیا میشنوید که گفته اوکراین بخش اعظم حریم هواییش را دوباره تحت کنترل خود درآورده. کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. در برنامه امروز
بر من خادم بیگانه است، ما چطور پیشش برم؟
پیسه میده پیسه، هم پیزه پودر ما پیدا میشه، هم شکم تو سیر خواد شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم هند خاموشی کشورهای اروپایی و جامعه جهانی را در مورد وضعیت جاری در افغانستان تحت سوال قرار داده. اس جی شانکر وزیر خارجه هند روز گذشته در دهلی نو جنگ جاری در اوکراین را مهم خوانده، اما گفته که جهان باید به بحران جاری در افغانستان هم توجه کند. در این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که جنگ اوکراین نباید عامل شود که جامعه جهانی بحران افغانستان را فراموش کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هند یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست که در حال تمرکز بر جنگ جاری در اوکراین افغانستان را فراموش نکند. وزیر خارجه هند روز سه شنبه هفته جاری در کنفرانس جیوپولیتیکال در دهلی جدید گفت تنها اوکراین نه، بلکه در دیگر بخش‌های جهان هم مشکلات مشابهی وجود دارد که من از افغانستان یاد کردم. آقای از جیشنکر در مورد واکنش خاموش اتحادی اروپا و جامعه جهانی به گونه سوال گفت
اگر به این چالش ها از نگاه اصول نظر کنیم، زمانی که این اصول در آسیا با چالش روبرو بود، اروپا به ما سفارش کرد که بیشتر تجارت کنیم. اما ما به شما این گونه سفارش نمی کنیم. اگر در مورد افغانستان برایم واضح سازید، چیزی را که جهان در افغانستان کرد از روی کدام اصول توجیه شده می تواند.
پیش از این نیز رئیس جمهور و وزیر خارجه هند در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که وضعیت فعلی افغانستان موضوعی است که فضای بی‌باوری را در جهان ایجاد کرده است و این نگرانی را با خود دارد که منطقه چگونه به ثبات دست پیدا کند. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم میگوید که جنگ اوکراین نباید عامل این شود که جهان بحران افغانستان را فراموش کند. رئیسی روز دوشنبه در ملاقات با سفیر جدید لاتویا در تهران یک بار دیگر اتهام وارد کرد که حضور ناتو و آمریکا در افغانستان با جز ویرانی و کشتار نتیجه دیگری نداشته و نه هم امنیت افغانستان و منطقه را تامین کرده توانست. اما آمریکا و ناتو تاکید کردند که هدفشان در افغانستان را به دست آورده و در کنار آن تهدید دهشت افغانی برای منطقه و جهان را از بین بردند. با همین گونه آمریکا و کشورهای عضو ناتو با کمک میلیاردها دلار به افغانستان در بخش تعلیم، بازسازی و بخش‌های دیگر پیشرفت‌هایی را به میان آوردند که حاکمان پیشین از آن به گونه دستاورد خودشان یاد می‌کردند. آقای رئیسی گفت جنگ اوکراین نباید توجه جهان را از بحران ایجاد شده در افغانستان، مشکلات مردم و شمار بلند مهاجرت در این کشور به دور نگه دارد. ترس بی‌ثباتی منطقه به دلیل وضعیت جاری در افغانستان هر روز رو به افزایش است، اما طالبان با این اطمینان به حکومتشان ادامه داده و میگویند که وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
از انتقاد هند شنیدید که گفته کشورهای غربی در برابر بحران جاری در افغانستان سکوت کردند. همین موضوع را به تحلیل گرفتم و با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. در آغاز ازش پرسیدم که آیا واقعا جنگ در اوکراین توجه جهان را از افغانستان دور کرده؟ او برایم گفت
در حقیقت جهان وقتی که از افغانستان خارج شد یک سیگنال داد و حتی غربی ها گفتن که دیگر مسئولیت ما نیست که در افغانستان چی واقع میشه. خب از نگاه بشری کمک خود ادامه میتن، اما اکثریت کمک از اینا در حد کم شده. مسئولیت بسیار زیاد هم میگرده بر دوش طالبان که طالبان هیچ احساس نکردن که بر از اینکه افغانستان به رسمیت شناخته شده و با کمک های بانک جهانی و IMF که هر کشور دنیا حق و حقوق داره برسه، باید است که افغانستان به رسمیت شناخته شد.
فرهادی صاحب، وقتی که اندوستان و یا ایران انتقاد میکنن از غرب که توجهشان بر افغانستان نیست، خصوصا با در نظر داشت بحران اقتصادی و بحران بشری، شما فکر میکنین که این نگرانی های کشورهای منطقه از چی بابت است؟
او اینا کشورهایی هستن که مشکلات عمیق خود دارن، مشکلات اقتصادی خود دارن، مشکلات دفاعی خود دارن و در حقیقت نمیتونن که توجه اقتصادی معطوف بذارن به افغانستان. فقط هم خدر میتونن که امنیت خود بگیرن در قبال حالات غیر قابل پیشبینی که در افغانستان صورت میگیرن.
اما فرهادی صاحب، اگر غرب توجهش 100% به افغانستان اکنون نیست، پس به خاطر از اینکه افغانستان از چشم غرب نفته، طالبان چی باید بکنن؟
طالبان باید حرف مردم افغانستان گوش کنن که مردم افغانستان همگی خواهان ازی هستن که مکاتب دوشیگزدگان باز شود، مردم در حکومت سهیم باشند. مردم افغانستان جنگ نمیخواهند، اما مردم افغانستان مشارکت میخواهند در سطح بالای قدرت. طالبان یک گروه بسته حرف ناشنو هستند و اینها امکان داره که افغانستان به یک بحران بیشتر سوق بدن متاسفانه.
طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که دفاعیه حقوقی به خاطر 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان به محکمه در شهر نیویورک امریکا تسلیم کرده. این خبر نصیر احمد فایق تایی اعلامیه در فیسبوک خود نشر کرده. جزئیات در این گزارش.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با پخش اعلامیه نگاشته که برای حفاظت از 3.5 میلیارد دلار از پولهای باقی مانده مردم افغانستان در بانکهای امریکا دفاعیه ای را به گونه رسمی به محکمه ناحیه پنجم ایالت نیویورک ارائه کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه در فیسبوک خود نوشته است این دفاعیه را به عنوان نماینده مردم افغانستان و با تصریح این که او نه از طالبان و نه از گروه سیاسی نمایندگی میکند درج کرده است. در بخش از این اعلامیه همچنین آمده است که قربانیان حمله های حرس افغانانه 11 سپتامبر واقعا شایسته دریافت عدالت و غرامتند، اما هیچ شهروند افغانستان در این حملات دخیل نبوده و مردم افغانستان نباید که قربانی این غرامت شوند. در این اعلامیه با اشاره به حمله های روزهای پسین در بخش های از افغانستان نوشته شده که مردم افغانستان سالها قربانی حمله های حرس افغانانه بوده و در چنین شرایط دشوار باید این پول به مردم افغانستان سپرده شود. در این اعلامیه تاکید شده که مردم افغانستان گرفتار بزرگترین بحران بشری در جهانند. بیش از نیم جمعیت آن از گرسنگی شدید رنج میبرند و 95% مردم آن به غذای کافی دسترسی ندارند. طارق فرهادی آگاه روابط بین الملل میگوید با توجه به شرایط کنونی این دفاعیه اقدام بجا و خوب است.
نامی آقای فایق بسیار مثبت است به خاطر که باید که در این قضیه از افغانستان یک صدا می برآمد و طالبان حکومت شناخته شده نیستند و این پول از طالبان این هنوز واضح نیست، به خاطری که اگر پول به افغانستان داده شود به دست طالبان میفته، طالبان هنوز شناخته نشدند، حکومت همشمول نساختند و مکاتب دختران باز نکردند. آمدن از این پول به دست طالبان نظر خوبی نیست فعلا.
با ارسال پیام‌های مکرر به سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه فوریه سال 2022 دستور داد که از میان بیش از 9 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص یابد. قرار است محکمه در نیویورک در پیوند به تطبیق و یا رد این فرمان رئیس جمهور آمریکا فیصله کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7 و 8 ثور در تاریخ افغانستان روزای فراموش ناشدنی هستند. کودتای 7 ثور انقلاب بود به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی سابق علیه حکومت محمد داود خان رئیس جمهور آن وقت افغانستان که در 1357 اتفاق افتاد. 8 ثور 1371 مصادف است با سقوط رژیم کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله. در روز مجاهدین وارد کابل شدند. این دو روز چه پیامدهای به افغانستان داشته؟ از این دو رویداد شما چی به یاد دارین؟ این سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی ها جواب دادن. بریاله امیدی گفته یک روز شروع بدبختی افغانستان بود، هر دو روز هم کدام دستاورد خوب نداشته. سید مصطفی سیدی نوشته 800 روز است که آغاز بدبختی افغانستان است. و فرید نیازی نوشته 14 و 15 آگست 2001 هم سیاترین روز در تاریخ افغانستان می باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون میشنوید که استخبارات بریتانیا امروز خبر داد که اوکراین بخش اعظم حریم هوایی خود را تحت کنترل خود درآورده. جزئیات با سید سمی عباس.
وزارت دفاع بریتانیا در تویتر خود نوشته است که تلاش ها و فعالیت های هوایی روسیه در شمال و غرب اوکراین محدود شده و در این مناطق اسلحه اوکراین تحرکات هوایی روسیه را کم کرده است. اما در جنوب و شرق اوکراین فعالیت های هوایی روسیه دوام دارد و روسیه از این طریق به قوای زمینی خود کمک می رساند و آنها را تقویه می کند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه حملات را بر اهداف نظامی و لوجستیک در سراسر اوکراین هم دوام می دهد. وزارت دفاع بریتانیا در رابطه با تلفات ملکی در اوکراین گفته که در شهر بندری اوکراین ماریوپول که تحت محاصره روسیه قرار دارد، چنین معلوم می شود که روسیه از بمهای کار می گیرد که رهبری شدن نیستند. همزمان با این، امروز شرکت بزرگ انرژی روسیه گازپروم اعلان کرد که به دو کشور عضو اتحادیه اروپا، پولند و بلغاریا، صادرات گاز را کاملا متوقف ساخته است. گازپروم می گوید این دو مملکت برای خرید گاز روبل نمی پردازند. از روز 24 فوریه که روسیه حملات را بر اوکراین آغاز کرد، پولند و بلغاریا اولین دو کشور می باشند که روسیه صادرات گاز را با آنها متوقف می سازد. پولند و بلغاریا روز سه شنبه خبر دادند که گازپروم یک روز قبل آن در مورد قطع کردن گاز با آنها معلومات داده و گفته است که سر از روز چهارشنبه صادرات گاز را به این کشورها متوقف خواهد ساخت. با این اقدام چنین نگرانی ایجاد شده که روسیه گاز را به تمام کشورهایی که از اوکراین حمایت می کنند قطع خواهد کرد. گازپروم امروز گفت که از اول ماه اپریل به این سو هر کشوری که از روسیه گاز خریداری می کند باید پول آن را با روبل روسی بپردازد. تمام 20 کشور اتحادیه اروپا هجوم روسیه بر اوکراین را محکوم نموده و یک سلسله تحریم ها را علیه مسکو جاری کردند که در جواب آن ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلان کرد که کشورهای خارجی که دوست روسیه نیستند باید گاز این کشور را عوض دلار و یورو با روبل روسی خریداری کنند. اکثر کشورهای اروپایی این خواست ولادیمیر پوتین را رد کرده و آن را تخطی از قرارداد گاز خواندند. رادیو آزادی.
پیام های شما هم تا لحظات دیگر. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان از ایجاد زونهای اقتصادی در کشور خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است هدف از ایجاد زونهای اقتصادی افزایش صادرات، شغل‌زایی و بلند بردن درآمدهای دولت می‌باشد. هرچند در خبرنامه در مورد تاریخ دقیق ایجاد این زونها جزئیات داده نشده، اما گفته شده است که در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد. بر بنیاد این خبرنامه وزارت تجارت و صنعت نوخت روز سه‌شنبه نخستین نشست را نیز برای ایجاد زونهای اقتصادی با نمایندگان وزارت مالیه، رئیسان ساختمانی و لوجستیکی وزارت دفاع حکومت طالبان، رئیس عمومی پارک‌های صنعتی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار کرده است. در این نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که هر شرکت بتواند کم از کم 10 میلیون دلار در این زون‌های خاص اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. آقای عزیزی همچنین گفته است برای شرکت‌های بزرگ سهولت‌های بیشتر فراهم شوند تا بتوانند در این زون‌ها سرمایه‌گذاری بیشتر کنند. و افزود تعدادی از کشورها مانند چین زونهای اقتصادی را ایجاد کرده و شاهد تغییرات مثبت نیز بودند. مسئولان کارخانه تولیدی روغن نباتی و پنبه بلخ میگوید پس از فعال شدن ماشین‌های اصلی، تولیدات و درآمدهای این کارخانه تا ماه میزان سال روان دو برابر افزایش خواهند یافت. انجینیر فریدون رئیس این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت در سال گذشته درآمد این کارخانه 25 میلیون افغانی بود، اما سال جاری و با فعال شدن ماشین‌های اصلی عواید این کارخانه تا 50 میلیون افغانی افزایش خواهد یافت. آقای فریدون میگوید در کنار ماشین‌های اصلی 4 پایه ماشین تلکشی از ازبکستان نیز خریداری شده است که هر کدام آن ظرفیت پروسس مواد خام از قبیل زفر، کنجد، سویا را دارد. و افزود قبلا این کارخانه روزانه ظرفیت تولید 200 کیلو روغن را داشت، اما تا چند روز آینده و با فعال شدن ماشین‌های اصلی و ماشین‌های خریداری شده ظرفیت تولید آن تا 500 کیلو در روز افزایش خواهد یافت. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 38 پول، 1 یورو 94 افغانی و 59 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 99 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 69 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
بیشتر از خبر.
شمار از مردم نگران امنیتشان در روزهای عید هستند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
و یا باید مردم از آغوش خود بگیره. برای مردم کار بته، مردم معاش شه بته، مردم خبر شه بگیره.
اما اولتر از همه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور می کنیم. روزنامه گاردین در بخش نظریات تازه ترین شمارش مقاله را به نوشته شادی خان سیفی خبرنگار مقیم در استرالیا نشر کرده که عنوان آن است وقتی کودکان افغان در عملات هوایی کشته می شوند، سازمان های خیریه باید صدا بلند کنند. نویسنده مطلب نوشته زمان که به عنوان یک خبرنگار از خشونت های خونین افغانستان گزارش می داد، اغلب اطلاعات دقیق و دست اول را از کارمندان امور بشری در محل رویداد دریافت می کرد. اما همچنین افزوده که در برخی موارد به گفته او سازمان های مربوط به این کارمندان در مورد عاملین این رویدادها خاموش باقی می مانند. نویسنده استدلال کرده که این امر منجر به زیر سوال بردن عملکرد همه سازمان‌های بشری می شود که آیا آنها به خاطر علاقه نداشتن خاموش می مانند یا اینکه نمی خواهند که عاملین فجیع ترین جنایات را مسئول بخوانند. این مقاله بیشتر در اشاره به عملات اخیر پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر نوشته شده است که در آن شمار از کودکان کشته شدند. این عملات زمان رخ دادند که کودکان در خواب بودند. نویسنده این گزارش چاپ شده در گاردین به نقل از یکی از نماینده های یونیسف نوشته که گفته است در عملات صبح وقت 16 اپریل 20 کودک جان باختند، اما این اداره نام عامل این عملات را نگرفته. مقام های طالبان ادعا کردند که این عملات هوایی از سوی پاکستان انجام شدند و حکومت پاکستان آن را یک عملیات ضد تروریستی خوانده است. نویسنده مقاله در گزارش خود این سوال را می‌پرسد که چرا سازمان ملل متحد نخواست در دفاع از 20 کودک که در این عملات قربانی شدند صحبت کند. نشریه دیپلمات در مورد انتخابات وکلای گذر در مناطق مختلف کابل تحت حاکمیت طالبان پرداخته و نوشته که باشنده های مناطق مختلف کابل در بهار جاری به نمایندگان محلی یا وکلای گذر خود در مساجد رای دادند. در ادامه می‌خوانیم که ممکن است در کشورهای دیگر این انتخابات معمول باشد، اما در افغانستان به خاطر این بار بسیار مهم بود که حکومت طالبان در گذشته انتخابات را یک پدیده ضد اسلام خوانده بودند. نشریه دیپلمات در ادامه نوشته که انتخابات وکلای گذر کابل در 8 مارچ در منطقه قلعه میرشکار که اکثریت باشنده های آن اقلیت هزارند هم برگزار شد. یک تن که نامش افشا نشده به دیپلمات گفته که این انتخابات به درخواست باشنده های محلی برگزار شد. نور آقا سخی یورچی که باعث وکیل گذر تعیین شده گفته که طالبان برای این انتخابات صندوق رای آماده کرده بودند. اما از این که هیچ کس دیگر در برابر او به رقابت نپرداخته بود، مردم محل با بلند کردن دستهایشان تعیین شدن او را تایید کردند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شورولی کابل به نشریه دیپلمات گفته که انتخابات وکلای گذر بر اساس میکانیزم گذشته اما با اندک تغییر صورت گرفته است. او گفته که شرایط جدید برای انتخاب شدن به عنوان وکیل گذر این است که نامزدان این انتخابات باید مسلمانان خوبی باشند و در اداره استخبارات حکومت پیشین کار نکرده باشند. آل هم از نگرانی شما را از مردم در مورد امنیتشان در روزهای عید. آنان با اشاره به عملات انفجاری مرگبار اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها ادعا می‌کنند که حکومت طالبان در تامین امنیت ناتوان است. مسئولیت یکی از عملات اخیر در شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفت، اما مسئولان حکومت طالبان می‌گویند عید پیشرو متفاوت از عیدهای 20 سال گذشته خواهد بود و با امنیت کامل سپری خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حملات اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها شماری از باشندگان کابل می‌گویند نگرانند که روزهای عید پیشرو را با قربانی دادن در انفجار و انتحار سر کنند. آنان حکومت طالبان را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. آنان میگویند دلیل این نگرانیشان انفجارهای پیهمی است که در مکاتب، مراکز آموزشی و مساجد کابل و برخی ولایت‌ها در ماه رمضان رخ داده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد و فاطمه باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند:
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه که نتونن به خوبی عید را تجلیل کنن.
مردم نگران است، در مجموع نگران انفجار، حملات تروریستی هم در روزهای عید هم در سایر روز. نیروهای تامین امنیت ما فکر می‌کنم از توان امارات اسلامی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینا نیروهای یک مشکلات داخلی دارن و از طرف دیگه یک نهاد غیر رسمی هستن، هم از طرف مردم افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و هم از طرف کشورهای در سطح جهانی.
بر بنیاد آمار ثبت شده در رادیو آزادی، از روز نخست ماه مبارک رمضان تا به روز 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رو در رو 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. مسئولیت برخی از این رویدادها را شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان اما میگویند از منظر امنیتی این عید متفاوت تر از عیدهای 20 سال گذشته برگزار خواهد شد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما به مردم خود اطمینان کامل میدهیم که نیروهای امنیتی شما شب و روز تلاش میکنند که امنیت خوب و مطمئن را بیاورند. شما مطمئن باشید این عید مانند عیدهای 20 سال گذشته نخواهد بود و یک عید با امنیت و اطمینان و مستقل خواهد بود.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پیش از این طالبان گفته بودند داعش برای افغانستان خطر جدی نیست، اما حملات اخیر نگرانی های زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به میان آورده است. در سالهای گذشته در برخی موارد روزهای عید گهگاهی با حملات انتحاری و انفجاری همراه بوده است.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
آل هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، که نظر ما میست که اگر طالب حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باعث از این میشه که یک هرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بسیار خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره، برای مردم کار بده، مردم معاش شه، بده مردم خبرش بگیره. غیر از اون باعث جنگ و بدبختی مردم افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که یار آوردن جوابشان بدن و یار دراز همام کنن. خدا
بله، سلام علیکم. نجیب الله هستم از ولایت قندهار به تماس شدم. در ولایت قندهار نظامی های طالبا بعد از ساعت 10 بجه شب کسی را در بیرون نمیمانه، اطلاع بسته است، مردم در تکلیف است. بعد از 10 بجه شب هر کسی در بیرون باشه مجازات میشه، در خانه برده میشه و باز رسید. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید، مردم بسیار در تکلیف است.
یادار مخترم از لغمان زنگ زدیم، از ولسوالی قرغایی، از قریه خروزی. به نظر به امی دولت و دولتداری هر بیادر ما و شما میگه که طالبا هی تو رست، طالبا او تو رست. و بیادر ما و شما ناشکر هستیم. دولت جمهوری 20 ساله را دیدیم، دوستم خودش یک بچه بود، عطام احمد خودش یک بچه بود، عبدالله خودش یک بچه بود، اشرف غنی بیچاره را کسی وقت یخی نمیداد، هر کس بیادر که زور میداشت همو خودش یک بچه بود. حال یک نظام آمده که غریب و خان کلش یک رقم است. خواهش ما از وطنداره ما امی است که از امی دولت خود حمایت کنیم که تا باز امو وقتای زورگویا نبیایا که باز امامت در یک جا باشا باشا و دوستن در دیگه جای. حال یک نظام است، یک قمنده است. و سلام با احترام.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر، می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.
در
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از شش به وقت کابل است. حال چند خبر فشرده خبر افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هند از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند. از جای شنکر وزیر خارجه هند در سخنرانی خود در دهلی نو تاکید کرده که جنگ اوکراین یک موضوع مهم است، اما او سکوت کشورهای اروپایی به مشکلات کلیدی مانند افغانستان را هم زیر سوال برده. تامس دوست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. امروز هفتم ثور است و از کودتای ثور 1357 دقیقاً 44 سال گذشته. 14 سال پس از آن کودتا حکومت مجاهدین در هشتم ثور 1371 روی کار آمد. فردا به این منظور از سوی حکومت طالبان رخصتی عمومی در افغانستان اعلام شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروزش با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مسکو گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن جنگ در اوکراین است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که دهقانان شکایت دارند که فصل تازه کشت و زراعت آغاز شده، اما کشت بدیل کوکنار به آنان داده نشده.
فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. دیگه باید پروگرام های اقتصادی خوبتر پلان شوه و عملی شوه.
در یک مطلب دیگر می شنوید که از میان نزدیک به 2000 معتاد زندانی شده در نیمروز 500 تن آنان مرخص شدند.
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده می کنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند.
در یک مصاحبه از نقش و مسئولیت رسانه ها در آگاهی دادن به مردم از اضرار مواد مخدر آگاه خواهید شد.
رسانه ها میتونن در هر خانه داخل شن و به شکل رادیو، به شکل تلویزیون، به شکل فیسبوک.
کارمند اجتماعی یک مرکز تداوی معتادان از خاطرات زمان کارش با معتادان به ما قصه می کند.
مواد خریدم، بس آوردمش، تصادفاً پلیس در آمد. من یورین گرفتم، برای بچه که خوب دادم.
در یک دراما می شنوید که در نصف شب به خانه حاجی غفار کی رفته و از وی چی می خواهد؟
شریفه بچه تو هستی؟ در این نصف شب برای چی آمدی؟ بیا بیا خانه بکم، سال از خواب بیدار نشم.
برنامه را از شکایت‌های دهقانان آغاز می‌کنیم. با آغاز فصل تازه کشت و زراعت در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، دهقانان شکایت دارند که با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان تا حال کمک‌های بدیل در اختیار آنان قرار داده نشده است. دهقانان در برخی از این ولایت‌ها در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند در صورت ارائه کشت بدیل آنان در منع کشت کوکنار با حکومت طالبان همکاری خواهند کرد، اما اگر کمک‌ها در اختیار آنان قرار نگیرد با مشکلات جدی اقتصادی و فقر روبرو خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است و تا چند روز دیگر دهقانان در این ولایت‌ها فصل تازه کشت و زراعت را آغاز می‌کنند. ولایت‌های گرمسیر افغانستان که دارای اقلیم مناسب برای 4 فصل کشت کوکنار است. دهقانان آن دلیل تمایل بیشترشان به کشت کوکنار را خشکسالی و نبود بازار مناسب داخلی و خارجی برای محصولات بدیل کوکنار می دانند. ولی جان دهقان در ولایت اروزگان و اسمت الله در ولسوالی پنجوایی کندهار تازه از زمین هایشان حاصل کوکنار را جمع آوری کردند و زمین هایشان را برای فصل بعدی کشت و زراعت آماده می سازند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما تا حال کشت بدیل در اختیار آنان قرار دادن نشده است.
امکان آن وجود دارد که برای فصل آینده کشت کوکنار منع شود. اگر کشت آن منع شود، حکومت باید بدیلی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار از آن عاید کنیم. تا جایی که مسئله کشت گندم و جواری و همچون کشت های ضعیف مطرح است، برای ما منفعت ندارد. کشت باید به ما معرفی شود که اقتصاد ما را بهتر سازد.
یکونیم جریب کوکنار و در همین حدود هم گندم کشت کردیم. از من کشت کوکنار خوش استیم، اما نگرانی ما این است که کشت کوکنار را من کردن و بدیل آن در اختیار ما قرار داده نشده، چون کوکنار به ما یک لقمه‌نان میداد. ما کوکنار را به خاطر دشمنی با خارجی ها کشت نمی کنیم، بلکه به خاطر کشت می کنیم که یک لقمه‌نان به دست آوریم. وقتی بدیل به ما داده شود، از کشت نکردن کوکنار خوش می شویم تا در بدل آن با گندم یک لقمه‌نان به ما برسد. اگر بسیار فشار بیاورند، شاید کشت آن من شود. در غیر آن مردم دستبردار نیستند، چون از گرسنگی میمیرند.
به تازگی سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از یک سلسله دیدارها با نمایندگان دیپلماتیک برخی کشورهای غربی خبر داده که در آن روی از سرگیری کمک ها برای تهیه کشت بدیل برای دهقانان صحبت شده است. حکومت طالبان و نهادهای بین المللی در 8 ماه گذشته هیچ سروی و آماری را در رابطه به میزان کشت کوکنار نشر نکردند، اما گزارش های رادیو آزادی نشان می دهد که در این مدت بر علاوه 22 ولایت که قبلا در آن کوکنار کشت می شد، در مناطق نیز کوکنار کشت شده است که در 8 سال گذشته شاهد کشت آن نبوده است. حاجی نصیب مسئول جمعی از نهادهای کاهش تقاضا به مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل کشت کوکنار را فقر می داند و بر مسئولیت پذیری حکومت طالبان برای تهیه کشت بدیل برای دهقانان تاکید می کند.
فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. دیگه باید پروگرام های اقتصادی خوبتر پلان شوه و عملی شوه. در این مسئولیت حکومت افغانستان زیادتر است، چرا که مردم خودمان متاثر میشه و تاثیر منفی داره، احتیاط زیادتر میشه و دنیا هم باید کمک بکنن، چرا که یک مشکل جهانی است.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با پیشرفت تازه در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که آنان تلاش‌ها به هدف جلب کمک در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار را آغاز کردند.
شنونده های عزیز، شنیدین که تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر کمک با دهقانان و تهیه کشت بدیل برای آنان را مسئولیت مشترک حکومت طالبان و جامعه جهانی می دانند.
رضا اکرم منگتات منتظرو.
بس داده زم راغلم، اوز ما پا گده میلوو کو.
رازا پا خواه که راغلی.
اوهو ده ایروین چه کوای؟
تاشی غاره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
داده سی مردار شایده چه پا یو دود یه سره موتاد کیگی.
ده بیا چه ویلا؟
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و حاصل سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
به حال به موضوع تداوی معتادان مواد مخدر می‌پردازیم. 500 معتاد مواد مخدر با سپری کردن 3 ماه در یک زندان در ولایت نیمروز مرخص شدند. مسئولان صحی در ولایت نیمروز می‌گویند از 3 ماه به این سو نزدیک به 2000 معتاد مواد مخدر از این ولایت جمع‌آوری و تحت نظارت قرار گرفتند که از این میان 500 تن آنان پس از ترک ایتیاد مرخص شدند. مسئولان مراکز ترک ایتیاد در نیمروز کمبود امکانات مالی و تکنیکی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می دانند و از نهادهای کمک کننده خارجی می خواهند که کمک هایشان با این بخش را از سر گیرند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
در اینجا در یک زندان در نزدیکی میدان هوایی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 1800 تن معتاد مواد مخدر از چند ماه به این سو به هدف ترک ایتیاد تحت نظارت قرار گرفتند. از این میان 500 تن آنان به تازگی پس از ترک مواد مخدر مرخص شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. دکتر خلیل کاظمی مسئول کلینیک های ترک ایتیاد ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت از میان معتادان تداوی شده تعدادی از آنان بیماری های دیگری نیز داشتند که پس از ترک ایتیاد این بیماری های آنان نیز تداوی خواهد شد.
در حدود 51 مریض ما داشتیم که زردی سیاه و زردی سفید ای داشته. اینا هنوز تداوی نشده. کسانی که در شهر زرنج هستند انشالله اونا را هم در صورت امکان تحت تداوی قرار خواهد دادیم. از مدت تقریبا 8 ماه تخصیص نداشتیم و بخش شفاخانه 20 بستر زنانه و اطفال ما تقریبا از 14 ماه تخصیص و بودجه نداشت.
هرچند سازمان صحی جهان و برخی از نهادهای کمک کننده دیگر در ماه‌های اخیر معاش کارمندان صحی را پرداختند و در بخش تهیه نیازمندی‌های شفاخانه‌ها نیز کمک کردند، اما از 7 ماه به این سو با بخش تداوی معتادان هیچ کمک مالی و تکنیکی صورت نگرفته است. معتادانی که از سوی حکومت طالبان در زندان‌ها نگهداری می‌شوند از وضعیت بد در این زندان‌ها شکایت دارند، زیرا به گفته آنان تعداد معتادان در این زندان‌ها زیاد است و به شمول امکانات صحی به غذا و امکانات بهداشتی نیز دسترسی ندارند. دکتر ارشاد منصور متخصص بخش تداوی ایتیاد قطع کمک‌های خارجی با مراکز ترک ایتیاد را نگران کننده می‌داند و می‌گوید ادامه نگهداری معتادان در زندان و عدم دسترسی آنان به ادویه مشکلات تازه‌ای را به همراه خواهد داشت.
می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده می‌کنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را به وجود می‌آورد.
شکایت ها و نگرانی ها از وضعیت معتادان در زندان ها در حالی است که با متوقف شدن خدمات داخل بستر در اکثریت مراکز ترک ایتیاد در افغانستان، هنوز نیز معتادان از شهرها جمع آوری و به هدف ترک ایتیاد در زندان ها تحت نظارت قرار می گیرند.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. تحقیقات در جهان نشان داده که آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر می تواند سبب وقایه آنان از ایتیاد به آن شود، اما در این میان رسانه ها چه نقشی دارند؟ متخصصان مبارزه با مواد مخدر نقش رسانه ها در آگاهی دهی در رابطه به اضرار کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر را تاثیرگذار می دانند. رسانه ها چگونه می توانند نقش تاثیرگذاری را در مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا به آن بازی کنند و آیا رسانه ها تا حال مسئولیتشان را در این بخش بجا کردند؟ اینها و سایر پرسش ها را همکار ما با وحید الله وحید مسئول یک رسانه خصوصی در میان گذاشته. آقای وحید نخست در رابطه به نقش رسانه ها صحبت می کند.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارن و وجود رابطه میتونن در مورد جلوگیری و همچنان در مورد معالجه معتادان و همچنان معلومات را در مورد طریقه های جلوگیری از استعمال مخدر در مورد اضرار مواد مخدر و همچنان در بخش وقایه از استعمال مواد مخدر رای عامه را هموار کده میتنه و معلومات کافی را به مردم و جامعه ما ارائه کده میتنه.
در افغانستان کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر روز به روز افزوده میشه. رسانه ها باید به کدام بخشی از حق اولیت داده شود؟
هر چهار بخش که شما ذکر کردین نهایت ضرور هستند و باید حق اولیت برشان داده شود. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برن که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بتن که چه قسم دهاکین کنات داده میتنن و چه قسم باید از کشت ای پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیراب در جریان قرار بتن، بسیار نقش و رول عمده را بازی کده میتنن. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامای امنیتی در جریان قرار داده میتنن تا که از استعمال و قاچاق جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنم که هر چهار موارد بسیار ضرور است و هر چهارشان حق اولیت دارند، منتها وقتشان باید مد نظر گرفته شود.
به نظر شما تلاش های رسانه ها در بخش مبارزه با مواد مخدر آیا کافی است؟
از نقش خود رسانه ها به طور کامل استفاده نکردن. مثلا من گفتم میتونم رسانه ها میتونن در هر خانه داخل شه و به شکل رادیو، به شکل تلویزیون، به شکل فیسبوک، حتی اگر نماینده رسانه در کدام قریه و در کدام دروازه یک خانه رم تک تک میکنن، صاحب خانه اگر میایم بیرون و از رسانه ها حتی مشکلات شخصی خود را از رسانه ها پنهان کنن. فکر میکنه رسانه ها یگانه مرجع هستند که مشکلاتشان با مراجع زیراب شریک قدم ایتانه و اقدام به حل مشکلشان قدم ایتانه. متاسفانه و که رسانه همی کار تانوز به طوری که لازم است نکرده.
علتش چیست به نظر شما؟ چی عواملی وجود داره که رسانه ها مسئولیتی خود را در قبال مبارزه با مواد مخدر طوری که لازم است انجام نداده؟
رسانه ها عموماً فکر ذهنیت جامعه ما به محور مسائل سیاسی و امنیتی متاسفانه دور میخورن. چند دهه میشه که ما دچار مشکلات زیاد از طریق امنیت و مسائل سیاسی هستیم و رسانه های ما به طرف سیاست و امنیت و جنگ تمرکز زیاد دارن، مواد مخدر نادیده میگیرن. علت دومش ایست که رسانه ها عمدتاً در موارد کار میکنن که سپانسر میشن، تمویل میشن به اصطلاح. در مورد جلوگیری از قاچاق استعمال و کشت مواد مخدر رسانه ها سپانسر نمیشن و طبعا رسانه هم در مورد مسئولیت خود ادا نکردن و کارم نکردن. علت سومش هم شاید ای باشه که حکومت کما حقهو در این مورد سر رسانه ها فشار سیاسی و اخلاقی را موارد نکردن. یگان موضوعات ای طور هم قسمم میاین پیش که رسانه داوطلبانه و بر مبنای مسئولیت های دینی و ملی خیش پیش بیا و داوطلبانه کار کنن، پروگرامه را جور کنن، مردم آگاه کنن. دلیل آخریش هم شاید ای باشه که رسانه ها مستقیمن از اضرار و اثرات بد مواد مخدر متضرر نشدن. شاید اعضای فامیلشان مسئول باشن، شاید در محیطی که اینا زندگی میکنن در محیط زیاد نباشن و از این خاطر توجه هم کما حقه بر این مورد توجه هم نکردن و در این مورد ادای مسئولیت نکردن طالب. متاسفانه
اگر رسانه ها طوری که شما گفتین در بخش مبارزه با مواد مخدر سهل انگاری بکنه، تاثیرات بدش بر جامعه افغانی چی خواهد بود؟
کشت مواد مخدر، تولید مواد مخدر و استعمال مواد مخدر همه ساله بالا میرن. 10 سال پیش ما این قدر معتادین در کابل نداشتیم. 10 سال پیش ما این قدر کشتم نداشتیم. علی اگه ما رسانه ها خصوصا مسئولیت خود ادا نکنن و در مورد شکل جامعه 10 سال بعد ما فکر کنیم، شاید خجالت آور باشه، شاید شرم آور باشه که برتان بگویم که، و علتش هم باید بگویم علی باشه که امروز خصوصا رسانه ها مسئولیت ملی و دینی خود ادا نکردن.
آیا می دانستی؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر فرد را از ادای فرایض دینیش به دور می سازد؟ در این رابطه صحبت های مفتی شمسال رحمان فروتن را می شنویم.
اینمی شخص اگر یک غیر مسلمان می بیند، ای خودش نوی از بدنامی و ضرر بزرگی هست که متوجه اسلام و جامعه اسلامی می شود. فقهای کلام می فرمایند کسی که بیهوش باشه، مست باشه، به گونه بیهوش باشد که خوب از بد تفکیک کرده نتواند، در اینجا حکم شرعی این است که اگر اینمی حالت تا 5 نماز دوام میکند، نماز از او ساقط است. اگر کمتر از 24 ساعت می باشد، در امی جریان نمازهایی که از او فوت گردیده است، این نمازها را باید قضایی بیاورد. اگر از 5 نماز یا 24 ساعت زیاد، این انسان به حالت نشه می باشد. اگر این انسان خودش به سبب قصور خودش خود معتاد ساخته باشد، گناهش به دوش این انسان هست. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید که شما به نماز نزدیک نشوید، یعنی نماز نخوانید در حالی که شما مست باشید. پس نظر به این آیه مبارکه، اگر یک معتاد در حالی که نشه کرده نمازش، نظر به این آیه مبارکه درست نیست و ای که نمازش درست نشد گناهگار شد.
آیا می دانستید؟
و حال با هم خاطره برنامه این هفته را می شنویم. نورحمان از 30 سال به این سو در یک مرکز غیر دولتی تداوی معتادان به عنوان کارمند اجتماعی کار می کند. وی به معتادان مشوره می دهد و آنان را به ترک اعتیاد تشویق می کند. نورحمان از داستانهای تراژیک معتادان به همکار ما گفته که در جریان کارش از معتادان شنیده. وی می گوید حتی یک بار یک معتاد در عالم بیتوجهی پسرش را به کام مرگ کشاند. نورحمان در رابطه با بیتوجهی و اختلال ذهنی روانی معتادان به همکار ما قصه کرده است.
30 سال می شود که من عرصه معتادین کار می کنم. ما این معتادین دوستا میگیم، یعنی با کرامت انسانی بسیار زیاد برشان قائل هستیم. از وار قصایش گوش می کنیم، چیزی که سرشته شده باشه گوش می کنیم که یک معتاد اروزه می آمد پیش ما، همیشه سی تداوی بود، رفت آمد می کند، پروگرام آمادگی بود که دیگر روزی بستر شود. خب بالاخره دیگر روز این معتاد نامد، ما گفتیم که چرا دوست ما امروز نامد. ما از با خانهش با رفتیم. وقتی که در خانهش رفتیم، یادم بسیار زیاد غمگین بود و پریشان بود و بسیار زیاد خفه بود. ما از پشت پرسیدیم که چرا خفه هستی؟ ما از همین قصه خود اکد که گلا این تو شما چی پرد کنیم، ما شما خور رازدار مردم هستیم و بس کل عمر که شما رازداری کردیم. گتی بچه خود دمی ساهی که مواد فروخته میشه مو جرفتم، مواد خریدم بس آوردمش، درا تصادفاً پولیس داریم آمد. او گفت که من یورین گرفتم برای بچه که خود دادم. او بچه که من پتا خورد بود دان خود انداخ، دان خود انداخ و او تیر شده، میده شده، جگر شده، کل وجودش نشتر شد. بالاخره همی تفلک باق رسیده بود. ما گفتمش که چرا ای توش کار کردی؟ گفت من نمیفهم. خورا باز باز روزو باز کردش کار کردیم، رفتیم آمدیم کار کردیم، برو بیا برو بیا. خو آدم آوردیم پس در نجا سنتر. خوی مردکه بسیار زیاد قصیش دردناک بود، ایره جز دادیم مرال دادیم که بر رضای خدا هست. برای خودش بهترین عبرت شد که هر کس کی کار میکنه بس عاقبتش اینمی رقم خواه باشه مثل مواره. باز بالاخره مورد تداوی شروع کردیم، همه الان صحتمند است او فعلا مصروفیت سالم داره، کار میکنه. یعنی اگه بگیم که استاد کار است، او دیگه مردم هم تشویق میکنه که ازی بلا خلاص شود.
شنونده های رادیو آزادی، نوررحمان از تجربه و آموخته هایش هنگام کار با معتادان مواد مخدر به ما گفت.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته کاروان زر. نصف شب است و حاجی غفار خواب است. در این هنگام دروازه تک تک می شود. خانم حاجی غفار از خواب بیدار می شود و حاجی غفار را نیز بیدار می کند. حاجی غفار و خانمش وارخطا می شوند که در این نصف شب در پشت دروازه کی خواهد بود؟ حاجی غفار با هیجان به سوی دروازه می رود و دروازه را باز می کند. این که در این نصف شب در پشت دروازه کیست و از حاجی غفار چی می خواهد، این همه را در این دراما می شنویم.
کجاست دی شریفه؟
اینجا سام، اینجا.
چی شد؟ چای تیار شده؟
آها، تیار شده نه.
تو چای پیش میمان ببر، من از امی دکانای نزدیک یکم میوه میارم.
چی؟ من چای پیش میمان ببرم؟
آه، تو چای ببر. چرا دهی چی گه پس دگه خو اندیوالم است؟
اندیوال توست دگه، بر من خودم بیگانه است. من چطور پیشش برم؟
چی فرق میکنه؟ دفعه اول کمی میشر میپسان باز عادت میکنی، برو.
لا حول بلا، تو هیچ نمیشرمی؟ ما چطور پیش یک مرد بیگانه برام؟
برو، حال خود نمیخورید. یک چند دقیقه قدش بیشی من پس میایم زوده کده. اما بیبی که خفش نسازی که اندیوال نزدیک مست.
لالای کسی اندیوالت با من خرس نیست، من پیشش نمیرم.
ساده ساده نشه آزن، پیسه میده پیسه، اون پیسه پودر ما پیدا میشه، هم شکم تو سیر خواد شد. یه آدم خوب پیسه دار است.
از دست پودر تو خو خانه ما تبا شد، هر چیز خانه رو فروختی، آل عزت خانه رو فروشی.
ایره دیگه چی معزت؟ اندیوال من یک چند قمرایش بیشین دور خونه است که بخورید، شر خوردنی باز گریان میکنی و؟
امی تو بنام شرم ناموز چیزی رو مشناسی یا نه؟
من چیزم میشناسم، اما به پیسام زندگی خود سخت است نیازن.
خو خو، تو چه وقت میایی باز؟
بس هم یک نیم ساعت باد میایی ما.
تو برو، من چای پیش میمان میبرم.
یارم، من میگم ما فرینت با خدا، برو.
خدایا، روزگار من قصیا شد، کال شوهر مزد من مفروشه. خیر مکتش میفهمم، نیم ساعت وقت زیاد است، نا کار خدا قدم میتانم.
آجی صاحب، آجی صاحب، آجی صاحب،
چی گفه؟
بخی تو که زنگ دروازه است، تو بیبی که کی هست دهی وقت شب؟
آه، دهی نیم شب، کی هست؟ این آمدام
پدر.
شریفه بچم، تو هستی؟ دهی نصف شب برای چی آمدی؟ بیا بیا خانه بکم، سال از خواب بیدار نشم. داخل بیا، داخل بیا.
خیلی باشه دخترم، چی گه پس ده این نصف شب تو از خانه تنها برامدی ها؟
بگو دخترم، چی گه پس چون گریه میکنی؟
پدر، ظریف میگوید که عزت ما به پیسه بفروشه.
چی؟ عزتشی دخترم، چی میگه؟
من نفهمیدم دخترم، واضح گه بزن.
پدر، ظریف میخواه که من بد اخلاقی و فحاشی را شروع کنم و بر از او پیسی پدرش را پیدا کنم. خیر پدر، من از این بلای بد نجات بده.
وای خدایا، پدرش کم بود کال دهی بلام گرفتار ما میکنه. دقار خدا شوی بی غیرت بی مد کرده گپش.
بس دخترم، گریان نکن. سبا محکمه میره، ما از این انسان بی غیرت و نامد طلاق میگیرم.
گریانکو دخترم، از بیخ با تخو نیستی، شکر از یه خاندان کلان هستی، بر همهش از شر از او خلاصت خود کردیم دختر گله.
دخترم، آل خوش شوست خوک و خراف، سباقتش میبینم، هیچ تشویش نکو، چاری از این بیغیرت پیش ما آسان است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زر